بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد دوم، 34 جلسه کتاب حدود، صفحه 360، سطر 15، استاد اشتهاردی، 21/11/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. الحادیه عشر الواجب فی هذا الحد اول مرتين قطع الاصابع الاربع و هی ما عدا الابهام من الید اليمنى و یترک له الراحه و الابهام هذا کن له خمس اصابع اما لو کانت ناقصتن اقتصر على الموجود من الاصابع و این کانت واحده عدا الابهام لصحیحة الحلبی ان الصادق علیه السلام قال قلت له من این یجب القطع فبسط اصابعه و قال من ها هنا یعنی من مفصل الکف. محل خلاف است که آیه شریفه که اعوذ بالله من شیطان رجیم السارق و السارقه فقطعوا ایدیهما از کجا دست ها را باید ببرن؟ عامه و خاصه و اینها اختلاف دارن. اونی که مشهور بین علمای امامیه است این است که همین فرمودن اینجا، چون کلمه ید اطلاق بر از اون بالا تا پایین همه رو میگن ید، از مرفق تا پایین هم بهش میگن ید، از مچ دست منتفع هم بهش میگن ید. این فقط و ایدیه هما هیچ یک از این سه مراد نیست، بلکه مراد از فقط و ایدیه هما انگشت هاست. این انگشت هایی که چهار انگشت کف دست باید بمونه، از اینجا دست نمی برن، این انگشت ها رو می برن. ابهام هم میذارن بمونه، این ابهام کناری باید بمونه، فقط از اینجا می برن، اونم یک دستش را، هر دو دست نه، هم اینه ببرن هم اینه ببرن نیست، این چهار انگشت می برن. اگر چهار انگشت داره، اگر سه تا داره همین سه تا، اگر دو تا هست همین دو تا هست، یکی این ها علاقه لال نمی برن. اگر یک کسی مادرزاد مثلا چهار انگشت هست نداره، اینجا به این طرف ها مشت خالص، فقط یه انگشت کنار، حالا یه همچه آدمی دزدی کرده ثابت هم شده، این ها نباید ببرن دیگه، این انگشت می فهمان که انگشت کناری بریده نمیشه. این معناش نیست که ید نداره، همینطور اون کسانی که ید ندارن چه کار میکنن؟ بعد میگه میگم که این چهار انگشت هیچ کدوم ندارد، فقط ابهام را دارد، اون ابهام جز این یدی که خدا فرموده است که از سارق و فقط او، این مراد نیست. ولو در وضو اینم ید است، در چیزهای دیگری که ید تعبیر میکنن ابهام و اینا هم یده، لیکن در خصوص قطعیت اختصاص دارد به اصابع اربعه، اونم من الید الیمنا، یعنی دفعه اول اگر کسی دزدیش ثابت میشد با این شروطی که فرمودن، اولین دفعه ای که این دزدیده است اندل حاکم ثابت شد، این چهار انگشت میبرن، اون انگشت کناری و راحه که اینجا را میگن راحه، و البته جزء کف هست، این هم کف دست حساب میشه، لیکن جداگانه هم اسم دارد، همینطوری که مثلا این انگشت ها هر کدوم اسم مخصوصی دارد، مثلا خنسر، بنسر، وستا، سبابه، ابهام، اینا هر کدوم اسامی انگشت هست، اینجا هم میگن راحه، مجموع شما میگن ید، این چهار انگشت بریده میشه اینجا و این میمونه که هم بتوند برخیزد و بتوند مثلا چیز و هم سجده که میکند. از حضرت جواد سلام الله علیه که پرسیدن به این آیه تمسک کرد که و ان المساجد لله، جاهای سجدگاه ها مال خداست، و این جزء مساجد است، اینجا را فهموندن باید بذارید بموند، بقیه انگشتا را باید برید دفعه اول. اگه آمد و بعدا دوباره دزدی کرد، دفعه دوم هم دزدی کرد، میفهمان که پای چپش را، اونم باز همون انگشتاش را، نه از ساق پا از بیخ ببرد، به مقداری که اون پاش نه بموند که را بره. مثلا اگر از ساق پا ببرن که نمیتونه را بره، هوا میمونه. باید که اون انگشتایی که دارد، اون انگشتای پای چپ را ببرن، و که دفعه اول انگشتای دست راست، دفعه دوم انگشتای پای چپ. و در بعضی روایات از معصومین پرسیدن، فرموده است اگر هر دو را از یک طرف ببرن، این ادلش به هم میخوره، چی میگن، تای کش میشه. مثلا جوالی که میاندازن روی حیوان الاغی، توی هر مثلا خورجین طرفینش یه چیزی میریزن، باید که وزنش مساوی باشه. اگه یه طرفش سبک یه دستنگی، این کج میشه. اگه هم چیز انگشتای پای راست رو ببونن، هم انگشتای دست چپ، از در تمونده این منحرف میشه، کج میشه، ادلش به هم میخوره. این در طرف راست و این که طرف چپ بریده میشه. این هم دفعه دوم. دفعه سومش اگر دزدی کرد، میفهمان حبس ابد است. این دیگه تا آخر عمرش، یکی از جاهایی که شرعاً حبس ابد است در مردها اینجاست که دفعه سوم بازم بدزدد، با اینکه دست اینجاشو بریدن، اون پای چپش هم انگشتاشو بریدن، بدزدد. این دفعه سوم در اون حبس هم اگه دزدی کنه، آدم خواهد دزدی کنه دیگه، چارش نمیشه. اگه آمده تو حبس هم دزدی کنه، اینجا دیگه میفهمم بکشندش دیگه، یکتا. در سه دفعه این حدود اجرا شد، دفعه چهارم وسط همون اجراحت حبس جز حد دیگه. در اثناء اجرا حدی که نفس همون محبوسیت است، اگر دزدی بکند، میفهمان یک تال در مرتبه رابعه. این ترتیب میفهمان قطعیت است و مشهور علمای امامیه، بلکه قریب به اتفاق همینه. و مراد از قطعیت این مچ دست نیست، مراد هر دو دست نیست، مراد هر دو پا نیست که کسی اعتراض بکند که مثلا این چرا اینجوری میشه اینا. نه، خصوص انگشت های دست راست، اونم یک دستش، نه هر دو دستش. اینم کف را باید بذارن بموند، مراعات این جهات را شرع مقدس فرموده است. الهادیت و اشهر الواجب و فی هذا الحد اول مرتن، اونی که واجب در این حد است، یعنی حد سرقت است، در مرحله اول قطع الاصابع الاربع، بریدن چهار انگشتا. و هیه ما ادا الابهام، اصابع اربع ما ادای ابهام است که اون انگشت کناری، من الید الیمنا، اونم از دست راستش، دست چپ دیگه کار ندارم. و یترک له الراحه والابهام، و واگذاشته می شود برای او راحه، که همون ما میگه مثلا میگیم کف اخمس راحه، راحه اینجا تا اینجا که گوتره و فلان، ولی ابهام که انگشت کناری. هادا اداکان لهو خمس و اصابع، این در زمینه ایش که برای او پنج انگشت باشد. اما لو کانت ناقصتن، اگر خودش خلقتن چهار انگشته، همون چهار انگشته، یکیش ابهامه، اوی چی مثلا فرض کنید که چهار انگشت دیگرش ها سه انگشت ها میبرن، مثلا اگر از این چهار انگشت ها یکیش ابهامه، سه تاش مثلا چه، ما هر مقداری که ناقصه دیگه اون زیادیش رو از دست دیگه نمیبرن، بگن که چهار انگشت تو باید برید، دو تا این انگشت های دو تا هم از دست چپ مثلا، اینجوری میفهمان نی. اما لو کانت ناقصتن اقتصر علی موجود من الاصابع، و اگرچه موجود واحده باشد، یه انگشت هم داشته باشه، همون یه انگشت میبرن. عدل ابهام، که اگه اون یه انگشت منحصر به همون ابهام باشد، بریده نمیشد. چرا؟ مدرک همه اینا لصحیحه الحلبی ان صادق علیه السلام قال قلت له، به حضرت عرضه داشتم، من اینه یجب القطع، از کجا واجب است بریدن؟ فبسط اصابعه، حضرت انگشتاشو پهن کرد، گفت من ها هنا. حالا من ها هنا رو خود حضرت اشاره کرده، گفته از اینجا. و خود راوی وقت معنا میکند، میگه یعنی من مفصل مثلا ید اینجوری. فبسط پهن کرد انگشتای خودش را حضرت، و قال من ها هنا، یعنی من مفصل کف، از محل جدا شد، مفصل کف کنه و اینجا به این طرف ها را کف حساب میکنند، اینجا را گفته ببری، نه من مفصل کف یعنی از اینجا، از مچ دست که ساعت میبندن مثلا یا چی میکنن، اون نه. و قوله، و بله اینجا هم رشته یحتمل ان تكون هذه الجمله من الراوی لان الامام علیه السلام بین القطع و قال منها هنا یحتمل لسقم اطمینان است که یعنی را راوی اضافه کرده نه خود حضرت. خود حضرت عملا نشون داده. و قوله فی روایت ابی بصیر فرمود القطع من وسط الکف ولا یقطع الابهام، قطع از وسط کف است، یعنی مجموع اول دست تا آخر دست کف میگن وسطش این بیخ انگشتا میشه اینجوری. ولا یقطع الابهام، ابهام بریده نمیشود. ولا فرق بین کون المفقود خلقتن او به آرزن، فرقی نیست بین اون کسی که مفقود است، یعنی بعض اصابعش مفقوده، خلقتن مفقود باشد از اول که دنیا آمده اینجوری انگشتش کسی داشته، او به آرزن زخمی چیزی شده فلج شده دکترها گفتن باید برید مثلا، بعدا رفته دزدی کرده، وقت اون باقی مونده انگشتای دست راست می بردن. ولو کان له اسب اون زائده، اگه آمده 6 انگشت شد، یه انگشت دیگر هم مثلا کنار این انگشتا گاهی زیادی رویده میشه، یا انگشت کنار سب بابه رویده میشه، میفهمند که او رو باید گذاشت، ولو این که گذاشتن او توقف دارد بر این که این یکی هم بمونه، که اگه خواسته باشن اون کنار اون انگشت ششمه زائده را ببرن این هم باید بریده بشه، میفهمند که چون توقف بر او دارد این حفظش واجبه، اون هم نباید برید، اکتفا کنه به اون صدای دیگر. ولو کان له اسب اون زائدتون لم یجز قطعها، چرا؟ حملا علی المعهود، برای اینکه هم میکنیم در ایدی همایی که خدا فرموده بر معهودی که متعارف در میان مردم است که انگشت زیادی ندارن. فلو توقف ترکها، پس اگر توقف دارد ترک اسب زائده بر ابقاء اسب این اخرى بر باقی گذاشتن یه انگشت دیگر وجب، یعنی وجب الابقاء، باید او رو نبرن. ولو کان علی المعصم کفان قطع اصابع الاصلیه، قطع الاصابع الاصلیه دارید یا اصابع الف لام نداره، اصابع اهل هو نداره، بله می فهمان که قطع الاصابع الاصلیه باید که الاصلیه خاص صفت اصابع است، صفت موصوف در چهار چیز میگن باید مطابقه کنه که تعریف و تنکیده، اصابع نکره باشد. و مگر اینجوری بگیم که اصابع اصلیه مثل غلام زید مضاف و مضافله، یعنی انگشتای دست اصلی که ظاهرا همین درسته، یعنی اگر یک کسی تا اینجا از این مرفق تا اینجا یه دسته، اینجا به این طرف دو تا دست داره، یکی این ور رفته یکی اون ور رفته، دو تا تا به معصم، بله بدالی منها معصمون هینه جمرت به کفن خزیبن ما یا لها فلان، اون در مغنه که میگه معصم اون بند چیزا میگن که محل بستن اشیا یا خلخاله یا سواره یا دستبنده یا ساعت هرچیه، اونجا هم میگن معصم، اون وقت از این معصم به اون طرف ها اگر دو تا دست باشد میفهمان که هر دو دست انگشتای هر دو دست نباید برید، همون اصلیه را میبرن، امتیاز داده شود که مثلا دکترها اطباء پزشک مثلا بگه این اصلیه اون زائده، اون اصابع اصلیه را میبرن اون زائده را نمیبرن، همون اصابع درسته بیل فهم باش، میفهمان که اگر باشد برای او ولوکان بر معصم دو تا کف قطع اصابع اصلیه، یعنی اصابع الید الاصلیه اینجوری، این تمیزت اگر متمیز باشد اون اصلیه از زائده، و الا اگر متمیز نباشد آدم ندوند اینه یا اونه، هیچ کدوم نبرن یا هر دو را ببرن، هر دو را که نمیشد برید، هیچ کدوم نبرن شاید احوت باشد در حدود، برای اینکه الحدود تدرع به شبهات، اگر حمله بر معهود بشود وقت این آدم دو تا کف دارد و اصلی از غیر اصلی تمیز داده نمیشود، محل اشکاله که آیا میشد برید یا نه. ولو سرقه ثانیان، اگر دفعه دوم دزدید بعد قطع یده بعد از بریدن دستش، قطعت رجله الیسرا من مفصل القدم، بریده می شود پای چپش از مفصل قدم، مفصل قدم که اون پای زیر پای جاش گود هست نرسیده به اون گودی، اون نصف پا می شود، مثل اون دستی که تنصیف میشه پا هم تنصیب میشه، اون پاشنه رو میذارن بمونه برای اینکه میخواد را بره داخل، ما اگر از ساق پا ببرن نمیتونه را بره، پا هوا میمونه، و اما اگر از مفصل قدم که از اون بلندی که زیر انگشتای قدم بلند از بلندی دوباره گودی میشه نرسیده به گودی، اونجا میگن مفصل قدم، میفهمان قطعت رجله الیسرا من مفصل القدم و ترک العقب واگذاشته می شود عقب، عقب پاشنه رز پای اون شعر نصاب، عقب پاشنه را میگن، اون پاشنه شا میذارن بمونه. یعتمد علیه حالت المرج، تا اینکه تکیه کند بر اون عقب در حالت راه رفتن و به حالت المرج و صلات در حالت نماز خوندن. لقول کاظم علیه السلام تقطع ید سارق و یترک ابهامه، بریده می شود دست سارق و واگذاشته می شود ابهامش و صدر و راحته و سینه اون راحت، راحت اینجا اون سینه شا می زنن بمونه. و تقطع رجله و یترک له عقبه یمشی علیها، بریده می شود پای او و واگذاشته می شود برای او پاشنش تا را برود به اون پاشنه. خب و ظاهر انه لا التفات الى زیادت الاصبع هنا، در پاهاش دیگه پنج انگشت باشه یا چهار انگشت یا شش انگشت فرقی ندارد، به جهتی که فرض نیست که ابهام بریده میشه، در پا دیگه چهار انگشت نمیبرند که، همه پنج انگشت از اون کمرجا میبرند. و ظاهر این که التفاتی به سوی زیادت اصبع در اینجا نیست، لان الحکم مطلق فی القطع من المفصل، مفصل اینجا اعراب گذاشته بر وزن منزل، بعضی ها شعار نوشتن من غیر نظر الاصابع، بدون اینکه نظری به اصابع باشد، اما به خلاف ید که اونجا میگن اصابع اربع بریده میشه. من احتمالی، احتمال هم هست که بگیم اگه اصابع زیاد، اصبع زیادی داره اصلش نبرن، به جهتی که حفظ او اگه توقف داشته باشد بر نبریدن بگیم که اصلا بریدن نمیخواه. اینجا احتمال او را اینجوری که من عرض میکنم معنا نکرده، نوشته ای ما احتمال ترک الاصبع الزائده فی الرجل ایزن ولو استلزم ابقاء الاصبع الزائده ترک بعض ما یجب قطعه، گرچه مستلزم باشد ابقاء اصبع، اینجاست اصبع زائده را نمیبرن، مثلا نه همه پا را، همه انگشتار نه، اون زیادی را نمیبرن. ما احتماله، یعنی احتمال دارد که اون یه دونه انگشت زیادی را نبرن، باقیش را ببرن. و فسرقت سالسه، این دفعه دو، دفعه سوم اگر دزدید بعد از آنی که هم دستش بریده شده هم پاش انگشتا شده را، یوه بس ابدا، این حبس ابد باید بشه یا با اون یکی باش دیگه دوباره نه دزدی مثلا، بل یوه بس ابدا الا ان یموت، تا بمیرد. ولا یقطع من باقی اعضائه، بریده نمی شود از باقی اعضائه، بگیم خواهی این دفعه دماغ شا ببریم، دفعه دیگه گوش شا ببریم، اینجوری نه دیگه، اعضا دیگرش باید سالم بموند و این حبس ابد بشه. خب حبس ابد تقریبا یه قسم از قبر دیگه، همتون که آدم در قبر و من برایم الا برزخون یوم یوبسون، این هم تا الا یوم یوبسون باید بموند دیگه، تا بمیرد بعد دارم که دفنش کنند دیگه. یه قسم از همون مرگه، و فقط این مرگ تدریجیه، شرع مقدس قرار داده است که بلکه توبه کنه، بلکه ویلش کنه. اون اگه آمد و در همین حبس هم باز دزدی میکنه دیگه چارش نمیشه. و فر رابعته به انصر گمن الحبس، یا نه از حبس هم نه، مثلا مامورین را گور زد و فلان گفت بیرون کار دارم، که داد میده فلان رفت بیرون دوباره دزدی، او من خارجی، یا از خارج حبس، لب طبق خروج او لحاجتن، اگه اتفاق بیفتد خروجش برای حاجت، او حرب بهی، یا فرار کرد، خب بعضی از زندانی ها ممکنه فرار بکنن، این یقتل. در این مرتبه چهارم چه بیرون حبس چه داخل حبس سرقت کند، میفهمان دیگه حدش قتله. ولو بله دست بریدنش دیگه اون اسباب چیزها در نزد حاکم شهر است، وسائل بریدن با آهن معمولا بیشتر، بله وسائل اجرا حدود که و انزلنا الحديد فيه بأس شديد، یه معناش این است که اصلا مفسرین وسیله اجرا حدود همینطور که حیوانات دیگه به وسیله حدید باید ذبح بشه تا حلال بشه، اجرا حدود هم به وسیله حدید بشه، اما اگه حدید نشود با چیزهای دیگه معنی نداره، با هر چی که ببره، با فنر، با مثلا ولو ذهبت یمینه بعد از سرقه لم یقطع الیسار، اگر چانچه کسی که دزدیده است از اول از دست راست نداشت، بعد از دست ولو ذهبت یمینه بعد از سرقه لم یقطع الیسار، یعنی اول رفت دزدی بعدن پیش آمد که دستش زخم شد فلج شد دکترها گفتن باید برید، بعدن هم صاحب مال رفت اینا برش پیش ها که مشه گفت مال مرد دزدیده، اینجا اون وقت دست راست که ندارد، میفهمان دست چپش نباید برید. ولو ذهبت یمینه، اگر رفته باشد دست راست این سارق بعد از سرقت رفته باشد، لم یقطع الیسار، که اول دزدیده بعد دستش، لتعلق الحکمه به قطع الیمین، به جهت حکم شرعی تعلق گرفته است به بریدن دست راست و قد فاتت، و فرض است که موضوع منتفی شده، فوت شده. اما لو ذهبت الیمین قبل از سرقه، از اول یه دست داشته یا مادرزاد اینجوری بوده یا لعارزن بعد بریدن، با اون یکی دستش رفته دزدی. اما لو ذهبت الیمین قبل از سرقه رفته باشد به غیرها، یعنی به سبب غیر سرقت، یعنی اجرا حد نکرده باشند، ففیقت الید الیسرا، آیا این دست چپ شا ببرند برای اینکه دست راست ندارد، یا نه موضوع منتفی همون پا را ببرند، اون پاهای انگشتای پا را، او رجل قولانه، دو قول. بعضی ها گفتن که باید که دست چپ را مقدم بدیم، یعنی پای چپ در زمینش که دست نداشته باشه این دست دارد مثلا. بعضی ها گفتن نه، موضوع سرقت اولی الید الیمناست، موضوع که نشود همینطور که گوش دماغ شده میبرند، دست چپش هم مثل گوش دماغ میبرند که اعضای دیگه نباید برید، دو قوله. ولو لم یکن له یسارون، اگه آمد دست چپ هم نداشت، قطعت رجله الیسرا، پای چپش هم میبرند. قطع بهی العلامه، علامه هلی علیه الرحمه قطع به این حکم پیدا کرده که اگر پای چپ دست چپ ندارد، پای چپ را باید برید. و قبلهو، یعنی قبل از علامه، از شیخ طوسی، کما ان قبلهو، نخونید قبول کرده او را شیخ، این شیخ بعد از علامه نبوده که قبول کرد، قبلش بود. و قبلهو از شیخ، کما انهو لو لم یکن لهو رجلون، هو بسه، اگر پا هم نداره دست هم نداره دزدی کرده، این نوبت سومش رسیده دیگه، نوبت سومش حبسه، این وقت دست و پا که ندارد حبسش میکنن. و یحتمل سقوط قطع غیر المنصوص مرتبن، احتمال هم هست که اونی که منصوص هست اول در انگشتای دست راست است، بعد انگشتای بله بعد پای چپ هست، وقت اگر به این ترتیب این اعضا را ندارد، بگیم هر کدوم به نوبت خودش ساقط هست، یعنی بگیم دست راست ندارد این دفعه سرقت نمیخواد، و پای چپ هم ندارد، اینم باز قطع نمیخواد، این سرقت اثری ندارد، اصلا بگیم ساقط حدش. و یحتمل سقوط قطع غیر المنصوص مرتبن، اونی که غیر منصوص مرتبنه، یعنی به ترتیب که نص وارد شده اگر نباشد، بگیم به کلی ساقط، یعنی دست راست و پای چپ مثلا ندارد. چرا وقوفن فی تجری علی الدم، علی الدم المحترم، علی موضع الیقین، برای اینکه توقف کنیم بله در جرأت پیدا کردن بر ریختن خونی که خون مسلم محترمه، اکتفا کنیم بر موضع یقین. موضع یقین اونجاست که دست داشته باشد، چنانچه خدا فرموده است که فقط او ایدیهما، اون وقت رجلش دیگه در روایات دارد، یه رجل در آیه نداره، اون وقت فقط او ایدیهما که خدا فرموده است اگر نداشته باشد دیگه این فقط او ساقط میشه. ولأنه بله تخطن ان موضع الناس، یکی دیگه اگه بگیم دست راست ندارد دست چپ ببرید یا پای چپ ببرید، این تخطی از موضع الناس، یعنی تجاوز از موضع الناس است من غیر دلیلن. ولی ظاهر قول علی جن علیه السلام که از حضرت امیر این مسئله عنوان شد در زمان خلافت، فرمود انی لاستحیی من ربی ان لا ادع له یدن یستنجی بها او رجلن یمشی علیها، فرمود من حیا میکنم از رب خودم اینکه نگذارم برای این سارق دستی که استنجا کنه به سبب او، یعنی دست انگشتای دست راست که میبرن، بهش گفتن چه اون یکی دست چلو میبری، فرمود اخو یکی دست استنجا باید بکنه، تطهیر کنه، نماز بخونه، و من از خدای خودم حیا میکنم که یه دستی که برای او استنجا کند نگذارم، یا پایی که راه برود نگذارم. و سأل عبدالله ابن هلال ابا عبدالله علیه السلام را از حضرت سوال کرد ان علت قطع یده الیمنا و رجله الیسرا، علت این که دست راست را در دفعه اول و دست چپ را در دفعه دوم می برند چیه؟ فقال ما احسن ما سألته، چقدر خوب سوالی کردی، اذا قطعت یده الیمنا و رجله الیمنا سقط علی جانب الیسر، اگر بریده شود دست راستش و پای راستش هر دو از یک طرف باشد، ادلش به هم میخواه، این یه وری میشه ساقط میشه، یعنی کجکی باید را بره، این باید مستقیم را بره، مستقیم میشه است که یه جز از این یه جز از این طرف ساقط میشود بر جانب ایسرش، ولم یقدر علی القیام، اون وقت قدرت بر ایستادن ندارد. فاذا قطعت یده الیمنا، هرگاه بریده شود دست راستش و رجل چپش، اعتدل، معتدل میشد و استوا قائما. خب و یستحب بعد قطعی حسمه به زیت المغلی، اینم تبابتی است که شهید میفهمان دست را که میبرن در محکمه حاکم شهر همیشه اونجا روغن زیت باید اونجا بجوشد حاضر باشه، که اینایی که میارن دست را میبرن جاش روغن زیت بمالن فورا خونش بم میاد، یه خون ریزی نمیشد که مثلا چیز بمیرد اینا. این میفهمان که روغن زیت جاش بمالن روغن زیتی که جوشیده باشد و مغلی باشد، یعنی اونجا باید همون یه دیگه اونجا همیشه باشد و سایر چیزها هم باید در محکمه یه حکام یه دستگاه هستی که فقط این مسئله هست، یعنی باید جلاد باشد، حداد اون حد زننده باشد، شمشیر باشد، تازیونه باشد، روغن زیت باشد، دکتر باشد، طبیب باشد، پزشک باشد، یه کسی سرش شکسته چقدر دیشه علما که نمیتونم که چقدر دیشه، این باید ببینه که چند سانت فرو رفته، خراش پوستش چقدر به استخون رسیده، چقدر اینا که بعدها در دیات ذکر میکنن، اینا همه باید در دستگاه حاکم باشه. در دستگاه حاکم باید همه این چیزهایی که همون الان جدا جدا شده این هم همون جدا دستگاه حاکم، یعنی باید از قاضی اینا بفرستد به اون محکمه دیگری که دیگه اینا تعیین کنن ببینن چقدر خراش برداشته، چقدر استخونش شکسته، چقدر چیز شده، اون وقت شهر حکم میکنه که اینقدر اگه شکسته است اینقدر دیشه. پس یکی از چیزها همین دواجات باید اونجا باشه، دواخانه مفصلی باید باشد که هر کدوم احتیاج به معالجه دارن علاجشون کنن که نمیرن. حالا ایشون یک کلمه فرموده و خود ایشون طب هم خونده، یا عرض کنم که اینی که میگه زیت مغلی نه اینه که مثلا روایت امام جعفر صادق تعبدن گفته باشه، این خودش هم علم طب خونده، یعنی شفای شیخ و رئیس و چی و فلان در احوالات میرسن اینا خونده. علمای سابق ما صبح من عرض کردم به مناسبت اینکه فردا تعطیله و 22 بهمنه، به این مناسبت عرض کردم که این مسئله علوم را همه را آشنا بوده، نه فقط فقه بوده و اصول بوده، ریاضیات و حساب و هندسه و نجوم و هیئت و فلکیات و تاریخ و جغرافیا اینا همه را آشنا بود. اینا همه آشنا بود، برای خاطر اینکه هر یک از اینا مورد احتیاج است در شهر، در موقعی که مجتهد میخواد فتوا بده عرض کنم که احتیاج گاهی پیدا میکنه. اون چی که دخالت در استنباط احکام شرعیه دارد فقها از اول میدونستن، اون عرض کنم که دائره هندیه که معروف است به وسیله او تعیین قبله و تعیین وقت میکنن، شیخ مفید هزار سال پیش از این در مقرنه دائره هندیه نوشته اینجوری کنید، اینجوری کنید، سرلاب بکشید، چیکار بکنید، پرگار چیکار کنید فلان، اون وقت این چیز میشه، تعیین وقت میشه، تعیین قبله میشه. و شیخ بهایی علیه الرحمه که خلاصه الحساب نوشته قسمتی از اون مسائل هندسیه فرضیهش را هنوزم میگن حل نکردن، مسائل فرضیهی که شیخ بهایی در خلاصه الحساب چند سال پیش من یادم است که زمان طاووت در دانشگاه یکی از این مسائل او را حل کرده بودن، روزنامه کردن که فلون مسئله شیخ بهایی حل شد در دانشگاه. خب این بعدن کفار که تسلط بر ممالک اسلامی نه فقط ایران بر هر کجا پیدا کردن، آمدن دو قسمتش کردن این کفار، یه دستش اسمش را گذاشتن علوم قدیمه، یه دستش اسمش را گذاشتن علوم جدیده. علوم قدیمه یعنی قرآن و حدیث و روایت و مثلا علم رجال و فلان و فقه و اصول و اینا، علوم جدیده حساب و هندسه و فیزیک و شیمی و بساط اینا، با اینکه اینا قدیمتر از اینه به جهت اینکه قرآن از زمانی که پیغمبر اسلام 1400 سال یا 1300 سال مثلا خورده اندی هست، و اما این علوم قبل از اسلام هم بوده، چطور شده که اون شد جدید؟ این برای خاطر اینکه مردم را متنفر کنند از دستگاه قرآن و از احادیث و از سنت پیغمبر، اصلا این کلمه خودش عقب نشینی میاره. علوم قدیمه، خب قدیمه قدیم است دیگه، حالا که به درد نمیخوره، علوم جدیده باید اینجوری ها، و خود این کلمه آدم میزنه عقب، رغبت پیدا نمیکند فقیه بشد، مجتهد بشد، محدث بشد، مفسر بشد، این اطلاعات قرآنی پیدا بکند. چون اسمشون الان میگن الان کما هو الانی که الان در همین حکومت جمهوری اسلامی اعلامیه‌ای که میزنن آیون که میخوان امتحان بدن، میگن در علوم قدیمه تا کجا خونده باشد، در علوم جدیده تا کجا خونده. اینا باید متوجهشون کرد که این اصطلاحات مال اروپایی هاست و به ما یاد دادن، اینا قصد ندارن دا. اما روی اصطلاح قبلی همین مش میکنند اینا، اینا را باید گفت خب در علم حساب اینجور، در علم کتاب اینجور، در علم فلان اینجور. و اما علوم قدیمه علوم جدیده اروپایی ها یاد دادن برای اینکه مسلمین را متنفر کنن از دستگاه اسلام. فقط اون کسی که متوجه به این مطالبه بنظر یعنی به نظر نداره، همه کس میفهمه، امامه. اون میفهمد برای اینکه این اصطلاحات اونها جعل کردن برای اینکه ماها را دور کنن از مسائل اسلامی و متنفر بکنن. ولی قدیم و جدید نداریم، شما مراجعه بفهم. جلد چندمه، لیکن در اون چاپ سابقا میگفتن با امیر بهادری بهار الانوار جلد چهاردهمش به نام کتاب السماء والعالم است. در جلد چهاردهم چاپ سابق که اون یه جلدش 7-8 جلد الان چاپ بکنن، 10 جلد حتما میشود، اونجا کلیه علوم قدیمه از ریاضیات، از حساب، از حکمت، از معقول، از فلان، اونجا را همه را نقل کرده است، که حکمای قدیم نقل کرده حساب. علامه هلی که قواعد نوشته، اینا عرض میکنم آقایون متوجه بشن که شاهد باشه به عرض، نه اینکه فقط حرف خالی باشه. مرحوم آشامتقی آملی مازندرانی رضوان الله علیه که یک به فرمایش مرحوم آیت الله عظمای خونساری رضوان الله علیه فرموده بود، زاهد عصر خودش بود، یعنی آشامتقی آملی مازندرانی در تهران زاهد عصر خودش بود. این چه چیز منبری ها شده بود این جمله‌ای که آقای خونساری فرمود؟ ما چند دفعه خدمت ایشون برای کتابی که چاپ شد اون موقع چند وقت پیش رسیدیم، ایشون میفهمودن که این مدرسه که فعلا شهید مطهری اسمش است و سابقا میگفتن که سپهسالار جدید، اون مدرسه را اون کسی که درست کرده و وقف کرده و چیز میفهمودن شرط کرده است که کسی که مدرس اون مدرسه است باید قواعد علامه را بتونه درس بگه. قواعد علامه یک کتاب فقهی است مثل شرایع، چیزی نیست که این باید او را درس بگه، میتونه آدم درس بگه، برای که یه جاش گیره. در کتاب الوصیت که ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد پاورقی ها شما نوشته ایم، اینا چند سال پیش چاپ شده، فخر المحققین ولد علامه شرح کرده او را، 4 جلد چاپ شده. وقت کتاب و وصیتش که علامه فرموده است یک فرضیه های حساب و جزر و کعب و تساعد و ریاضیاتی را اونجا ایشون فرضیه فرموده است، علامه فخر المحققین هم مقداری شرحش کرده است و اون بسیار مشکله، باید کسی اطلاع کامل در ریاضیات داره. ایشون میفهمودن علت این که گفته است مدرس این مدرسه باید قواعد علامه را بتونه درس بگه، یعنی کتاب وصیتش هم بتونه بگه، کتاب وصیتش ریاضیات داره و این را علامه 700 سال پیش این ریاضیات را گفته و پسرش هم 650 سال پیش از این اینا شرحش کرده و گفته و این علوم شد جدیده یا قدیمه. خب همه از اول بوده. از حضرت امیر پرسیدن برای اینکه اون عددی که مشترک ما بین همه کسور 9 است و قابل تقسیم بر همه 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9، یا این کسور 9 فرمود اضرب ایام اسبوع کفی ایام سنتک. حضرت امیر یک جمله گفت همه را شامل شد که الان باید چقدر فکر کرد تا یه همچه مطلبی 7 ضرب در 360 بکنی، حاصل ضربش قابل تقسیم بر 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 هست، و هر کدوم تقسیم بکنی باقی مونده نداره. خب این علوم قدیم حضرت امیر اینا گفته، ما نمیدونیم چقدر ما را تخدیر اعضا کردند و مخدر دادند و خوابوندن ما را که این مطالب را حتی از کله ما هم بیرون نمیره. یعنی اهل علم اون زمانی که زمان طاغوت بود های کتاب نوشتن، قدیم علم امروزه ثابت کرده، علم مرادشون از علم ثابت کرده یعنی علوم طبیعیه ثابت کرده که فلان وقت باید هم قرآن را تعویل ببریم، هم روایات را تعویل ببریم، هم همه اوضاع را به هم بزنیم تا با علم جور در بیاد. این قرآن علم نبود و اون یکی ها علم بود. در مدارس هر کدوم مدرسه رفتی رو دبستان میدونید عربی و نمیدونم فارسی و ترکی و اینا، فرانسوی و انگلیسی هم گفتن زبان، بقیه لالیه، بقیه لاله زبان میخونه، یعنی چه؟ یعنی انگلیسی میخونه. اینا شاهد عرضی بنده است که تخدیر اعضا بوده. بنابراین ما باید از حالا به برکت خون شهدا که فردا 22 بهمن و تعطیله آقایون سر بزنن به این شهدا، به این گلستان شهدا و اون علی ابن جعفر و هر کجا دیشون میرون یه شهیدی هست، مردم را تشویق کنن که بابا این شهدا قیمت دارند، مردم یادشون نره، خیال نکنن که همون تا اون شهدا کشته شدن، صد نفر در اصفهان شهید می آوردن دیگه، اینجوری بوده قبل از انقلابم، قبل از 22 تا امروز 63,000 نفر جوان، پیرش خیلی کم بوده، سینه سپر کردند و شهید شدند دیگه. این کار شوخی نی، اینا را ما باید نگهداری کنیم و نگهداریش به این نیست که از سخنرانی کنیم، نگهداریش به این است که عاداتی یا که اروپایی ها و کفار در مغز حتی خود ما ها گنجوندن، هم از مغز خودمون بیاریم بیرون و هم بتوانیم زحمت بکشیم از این جوان ها، از این پیرمرد ها، از این مردمان عادی، از مغزشون بیاد بیرون یه خدمتی به اسلام. اون خوشت انقلاب، انقلاب مغزی، انواع انقلابات که نوشتن اینا دیگه، مغز باید انقلاب پیدا کنه، فرهنگی و اقتصادی و فلان فلان، یکی هم انقلاب مغزی، مغز آدم باید درست کار بکنه، ببیند که درست این مطالب که این قرآن علم قدیمه، دو تا چهار تا علم جدیده یا نه، این هم وقت آدم حساب بکنه میتواند خیانت های اونها را به ممالک اسلامی به دست بیارد و اون وقت مناسبش همین میشد که هر روز از دبستان و دبیرستان ها که ما عبور میکنیم همه بچه ها بعضا که یقین تعریف میکنن میگن مرگ بر امریکا، مرگ بر امریکا. چرا؟ بیدن که این مجانی تا اون نشده، 63,000 نفر جوان تا دیروز تا امروز شهید شده، فردا اون یارو یه ذره خاک بو کرد و خداحافظی کرد و رفت و یه قدی گریه کرد و دو تا سگم همراهش هر برداشت برد که از تیاره میامد پایین، دو تا سگ سیاه هم از تیاره، یکی یمین یکی یسار میامدن پایین. و این عرض کنم که این به برکت خون شهدا، و ما باید هم قدردانی از شهدا و هم از اون بازماندگان شهدا، ولو فقیره ولو گداست ولو بی سواده، کاملا احترامش کنیم و خدا را به وسیله این کار و خودمون و خودمون را با خدا آشنا کنیم که بلکه بتوانیم یه مدت‌هایی این را حفظ کنیم. ابقاء العمل اشد من العمل، از کلمات از تعمیر است نهج البلاغه، نگهداری یک کاری بالاتر و شدیدتر و سخت‌تر است از خود کار. اون موقع مردم داغ شده بودن، همه را میکشتن، حاضر بودن، اما الان حاضر باشیم مردانگی دارد که یک قدی سیب زمینی گرون شده، یک قدی گره بید گرون شده، یک قدی اشیاء یده که گیر نمیاد، یک قدی مثلا چی شکر گرونه یا ارزونه یا این حرف ها که نوبت میرسه، آدم اظهار خستگی نکند و اون شهدا را نادیده فرض نکند، بگه چه چیه گرونه و چه یک ارزونه و این حرف ها. امیدوارم انشاءالله خداوند به برکت این خون شهدا تا قیام حضرت حجت این حکومت را و حکومت اسلامی را نگهداری بفرماید. اینم تتمه یه کفایت است. صلی الله علیه و آله.